داستان کوتاه دروغگو، نوشته ی توماس ولف.
مادرم همه چیز میخوان جز کتاب. آگهی روی اتوبوس ها، از سر تا ته منوها وقتی غذا میخوردیم و بیلبورد ها. هر چیزی که جلد نداشت برایش جالب بود. برای همین وقتی نامه ای را در کشو من پیدا کرد که خطاب به او نبود، آن را هم خواند. فکر کرده بود چه فرقی میکنه اگه جیمز چیزی برای قایم کردن نداشته باشه. وقتی نامه را تا آخر خواند، آن را چپان توی کشو و در خانه خالی در نداشتمان از این اتاق به آن اتاق رفت و با خودش حرف زد. بعد رفت نامه را درآورد و دوباره خواند تا همه چیز خوب برایش روشن شود. بعد به این که پالتو بپوشد یا در را قفل کند، از پله ها پایین رفت و راه افتاد به سمت کلیسای انتهای خیابان. همیشه هر قد هم که عصبانی و سردرگم بود، خودش را به مراسم دعای ساعت 4 کلیسا می رساند. و حالا هم ساعت 4 بود. روز دلنشینی بود. آبی و خنک و آرام. ولی مادر جوری راه می رفت، انگار که باد تندی می آمد. خم شده بود و با قدم های کوتاه و تند راه می رفت. به نظر ما برادر و خواهرها این طرز راه رفتنش خنده‌دار بود و وقتی از جلو ما رد می شد تا آتش شومینه را زیر و رو کند یا گلدانی را آب بدهد، به هم پوزخند می زدیم. نمی گذاشتی متوجه شود. از فکر اینکه ممکن است کار مضحکی کرده باشد، سردرگم می شد. در مواجهه با هر چیز طنزآمیزی، فقط خنده‌ای دروغی و متعجب می کرد. غریبه ها اغلب به او ماتشان می برد. کشیش دیر کرده بود و مادر در مدتی که منتظر او بود دعا خواند. به شیوهی همیشگی، به قاعده و جدی دعا کرد. اول برای شوهر مرحومش، پدر من، و بعد برای پدر مادرش، که آنها هم مرده بودند. دعای سرسری هم برای والدین پدرم میخوان. فقط در این حد که یادشان کرده باشد. از آنها خوشش نمی آمد. و آخر سر برای فرزندان خودش. به ترتیب سن که در نهایت به من ختم می شد. مادرم خلاقیت را حسن نمی دانست و تا پیش از اینکه نوبت به اسم من برسد همه دعاهاش دقیقا مثل باقی روزها بود. ولی آن روز وقتی به اسم من رسید، تعارف را گذاشت کنار. فکر کردم دیگه این کار رو نمی کنه. مورفی می گفت خوب شده. حالا من باید چه کار کنم؟ لحنش سرزنش آمیز بود. پیش خودش به شدت امید بسته بود درمان شدم. درمان من را استجابت دعاش می دانست و پول فراوانی برای شکرگزاری به هیئت مبلغان سرخپوستی تام سایت بخشیده بود. همان پولی که برای سفر به روم جمع کرده بود. حس کرد رو دست خورده و احساساتش رو بروز داد. کشیش که آمد، مادر برگشت سر جاش نشست و حواسش رو به مراسم داد. پس از عشای ربانی، باز دلش شور افتاد و بی این که بایستد تا با فرانسیس حرف بزند، یک راست به خانه رفت. فرانسیس همیشه مادر را بعد از مراسم گیر می انداخت و برایش از بلاهای وحشتناکی می گفت که کمونیست ها و شیطان پرست ها و اعضای فرقه سری روزیکروشن سرش آورده بودند. فرانسیس با چشم های تنگ رفتن او را تماشا کرد. وقتی مادر به خانه رسید، نامه را از کشو من درآورد و به آشپزخانه برد. آن را با نوک انگشت روی اجاق گرفت. رویش را برگردان تا دوباره وسوسه نشود بخواندش. و سوزاندش. همین که آتش به انگشت‌هاش رسید، کاغذ را انداخت توی ظرفشویی و نگاهش کرد که سیاه شد و پرپر زد و مثل یک مشت بسته توی خودش جمع شد. بعد شیر آب را باز کرد تا از سوراخ فاضلاب پایین برود و به دکتر مورفی زنگ زد. نامه خطاب به دوستم رالفی در آریزونا بود. رالفی قبلا در خانه آن طرف خیابان زندگی می‌کرد ولی دیگر از آنجا رفته بود. بیشتر نامه درباره سفرمان به آلکاتراز در سال سوم دبیرستان بود. این مشکلی نداشت. چیزی که مادر را اذیت کرده بود، پاراگراف آخر بود که من نوشته بودم مادر صفحه های خونی می کند و و دکترها درست نمی دانند مشکلش چیست، ولی امیدوارند به خیر بگذارد. حقیقت نداشت. مادر به سلامتی جسمیش می بالید و خودش را مثل اسب سالم و قبراق می دانست. وقتی آدم ها احوالش را می پرسیدند، جواب می داد، مثل اسب سر حالم. حالا چند سال بود که من چیزهای ناخوشایندی می گفتم که حقیقت نداشت و این عادت من مادرم را به شدت آزار می داد. آنقدر که متقاعد شده بود من را پیش دکتر مورفی بفرستد. وقتی داشت نامه را می سوزان در مطب به او نشسته بودم. دکتر مورفی پزشک خانوادگی ما بود و در زمینه روانکاوی هیچ تحصیلاتی نداشت، ولی به قول خودش به ذهنیات علاقه من بود. آپاندیس و لوزم را عمل کرده بود و مادر فکر میکرد او به همان سادگی که توانسته چیزهایی را از بدنم خارج کند میتواند حقیقت را به ذهنم وارد کند، ولی دکتر مورفی چنین امیدی نداشت. دکتر مورفی اصولاً علاقه من بود به من بفهماند که چه کار دارم میکنم و تازگی ها داشت به این نتیجه میرسید که من خوب میفهمم چه کار دارم میکنم و هیچ وقت هم بهتر از این نخواهم فهمید. دکتر مورفی به روایت مادر از آن نامه و کاری که با آن کرده بود گوش داد. در مورد سبک نگارشم کنجکاو بود و وقتی مادر گفت نامه را سوزانده عصبانی شد. مادر گفت موضوع اینه که اون قرار بود درمان بشه ولی نشده. مارگارت، من هیچ وقت نگفتم اون درمان شده. پس چی که گفتی؟ پس من چرا $1000 به هیئت مبلغان تامساید بخشیدم؟ من گفتم جیمز مسئولیت پذیره. یعنی این که میدونه داره چی کار میکنه، نه این که تصمیم گرفته دیگه این کار رو نکنه. مطمئنم گفتی خوب شده. ابداً. برای این که بگیم کسی درمان شده اول باید ببینیم سلامتی چیه، که در این جور موارد غیر ممکنه. اصلا منظور تو از درمان شدن جیمز چیه؟ خودت میدونی. میخوام تو بهم بگی. برگشتنش به واقعیت. همین. واقعیت کی؟ واقعیت من یا تو؟ مورفی، چی داری میگی؟ جیمز که دیوونه نیست، دروغگوه. خب، این شد یه حرف حساب. با اون چی کار باید بکنم؟ فکر نکنم کار زیادی بشه کرد. صبور باش. بودم. مارگارت، من اگه جای تو بودم این قضیه رو زیاد بزرگ نمی کردم. جیمز دزدی که نمی کنه. می کنه؟ نه که نمی کنه. کسی رو هم که نمی زنه. تو روی کسی هم نمی ایسته.
نه. پس خیلی چیزها داری که باید بابتشون شاکر باشی. فکر نکنم دیگه بیشتر از این طاقت داشته باشم. اون از تابستون پارسال و قضیه سرطان خون، این هم از این. گمانم بالاخره از سرش میفته. مورفی، اون 16 سالشه. اگه از سرش نیفته چی؟ اگه همین جور هی توی این کار زبده تر بشه چی؟ آخر سر مادر دید آبی از دکتر مورفی گرم نمی شود و می خواهد همین جور مدام مواهب زندگیش را به او یادآوری کند. حرف نیشداری به مورفی زد و مورفی هم جواب خودخواهانه ای داد و مادر گوشی را گذاشت. دکتر مورفی به گوشی خیره ماند. گفت الو و بعد گوشی را گذاشت. دستی به کله اش کشید، عادتی که از زمان موداریش با او مانده بود. برای اینکه نشان دهد آدم باحالیست، اغلب درباره تاسیش شوخی میکرد. ولی من حس میکردم عمیقاً از این بابت حسرت میخورد. همان جور که از آن طرف میز به من نگاه میکرد، قاعدتاً با خودش میگفت کاش اصلاً من را قبول نکرده بود. درمان بچه یک دوست مثل سرمایه گذاری با پول آن دوست است. خودت فهمیدی کی بود دیگه؟ سر تکان دادم. دکتر مورفی صندلیش را عقب داد و چرخاند تا بتواند از پنجره پشت سرش که بیشتر دیوار را گرفته بود بیرون را ببیند. هنوز چند قایق بادبانی در خلیج بودند، ولی همه داشتن به سمت ساحل می آمدن. مه خاکستری درهم برهمی پل را پوشانده بود و به تندی در حرکت بود. آب از آن بالا ساکن به نظر می رسید، ولی وقتی که به دقت نگاه می کردی پر از لکه های سفید بود. برای همین بی ترتیب حسابی متلاطم بود. دکتر مورفی گفت تعجب میکنم که همچین چیزی رو دم دستش گذاشتی. اگه واقعا مجبوری این کارها رو بکنی، دست کم میتونی محبت کنی و یواشکی انجامشون بدی. برای مادر داستون نیست، اون هم حالا که پدرت فوت کرده و بقیه هم از پیشش رفتن. میدونم، نمیخواستم پیداش کنه. که اینطور. با مداد به دندانهاش میزد. از نظر حرفه‌ای مجاب نشده بود، ولی شخصا شاید شده بود. فکر کنم الان باید بری خونه و همه چی رو راست و ریست کنی. به نظرم بهتره همین کارو بکنم. به مادرت بگو شاید یه سری بهتون بزنم، یا امشب یا فردا. در ضمن جیمز، مادرت رو دست کم نگیر. پدرم که زنده بود تابستان‌ها معمولاً 3-4 روز به یوسمیتی می رفتیم. مادرم رانندگی می کرد و پدر جاهای جالب را نشان می داد. مراتعی را که زمانی شهرهای پر رونقی بودند، درخت‌های خمیده، رودخانه‌هایی که می گفتند آبشان در مواقع مشخصی سربالا می رود. گاهی هم برای من کتاب می خواند. مثل بقیه آدم بزرگ‌ها فکر می کرد بچه‌ها عاشق دیکنز و سر والتر سکاتند. 4 تایی روی صندلی عقب می نشستیم، قیافه هامان آرام بود و با دقت به جلو نگاه می کردیم، اما با دست و پامان همدیگر رو هول می دادیم و نشگون می گرفتیم و لگد می پراندیم و سیخونک می زدیم. یک شب خرس به چادرمان زد، درست بعد از شام. مادر خوراک ماهی تون درست کرده بود و لابود بوی غذا به مشام خرس طوری بود که حاضر بود برایش جان بدهد. خرس آمد نزدیک آتشی که دورش نشسته بودیم، روی دو پا ایستاد و به عقب و جلو تاب خورد. اول از همه برادرم مایکل خرس را دید و با آرنجش به من زد. بعد خواهرهام دیدندش رو جیغ کشیدن. مادر و پدر پشتشان به خرس بود، ولی مادر قاعدتاً حدس زده بود چه خبر است، چون بلافاصله گفت اینجوری جیغ نکشید، ممکنه بترسونیدش. اون وقت اصلاً معلوم نیست چی کار ممکنه بکنه، فقط آواز میخونیم تا بره. شروع کردیم به خوندن. قایق رو بکش، بکش، بکش. ولی خرس نرفت. چند بار دورمون گشت. گاهی روی پاهاش می ایستاد و با دماغش هوا رو بو می کشید. در نور آتش صورتش رو که شبیه سگ بود می دیدم و ماهیچه هاش رو که زیر پوست شل و آویزانش مثل قلب سنگ هایی توی گونی روی هم لنبر می زدن. دور ما میچرخید و نزدیک و نزدیکتر میآمد و ما بلندتر و محکمتر آواز میخواندیم. مادر گفت خیلی خوب، بس دیگه. و یک هو بلند شد ایستاد. خرس دیگر تکان نخورد و فقط تماشاش کرد. مادر گفت بزن به چاک. خرس نشست و این ور و اون ورش رو نگاه کرد. مادر باز گفت بزن به چاک و خم شد و سنگی برداشت. پدر گفت مارگارت نه. مادر سنگ را محکم پرت کرد. سنگ به شکم خرس خورد. در همان نور کم دیدم از روی پشمش غبار بلند شد. خرس خورخوری کرد و تمام قد ایستاد. مادر داد زد میبینی؟ کسافته، کسافت. یکی از خواهرهام زیر لب خندید. مادر سنگ دیگری برداشت. پدر گفت مارگارت خواهش میکنم. درست در همین لحظه خرس چرخید و لخ لخ کنان دور شد. مادر سنگ رو پشت سر خرس پرت کرد. بقیه شب خرس دور و بر چادر پلکی تا درختی را که غذاها را بهش آویزان کرده بودیم پیدا کرد و همه رو خورد. روز بعد با ماشین به شهر برگشتیم. میشد از همان جاها کمی خوراکی بخریم، ولی پدر میخواست برویم و گوشش هم به هیچ حرفی بدهکار نبود. در راه برگشت سعی کرد با شوخی بقیه را سر حال بیاورد، ولی مایکل و خواهرهام محلش نگذاشتند و بی احساس به بیرون پنجره زل زدند. رابطه من و مادرم هیچ وقت بی دردسر نبود، ولی من او را دست کم نمیگرفتم، او بود که من را دست کم میگرفت. بچه که بودم فکر میکرد زود رنجم، چون خوشم نمیامد من را بیاندازند هوا، چون وقتی میدیدم او و بقیه میخواهند از آن بازیهای خرکی بکنن میرفتم و خودم را جایی گم و گور میکردم. وقتی هم سراغم میامدند و من را قاطی ماجرا میکردند و بلایی سرم میامد، زانویی به لبم میخورد، انگشتم بر میگشت، دماغم خون میامد، باز انگار مادر بابت همینها سرزنشم میکرد. انگار خودم دستی دستی بلایی سر خودم می آوردم تا از معرکه بیرون بیایم. حتی کارهایی که خوب انجام می دادم هم اعصابش رو خرد می کرد. همه ما عاشق بازی با کلمات بودیم، جز مادر که بلد نبود. در خانواده بعد از پدرم من در این بازی از همه بهتر بودم. تخصصم بازی سویفتی بود. خوب بلد بودم فعل و قید متناسب بسازم. تام سربلند گفت میتونین زندانی رو بیارین پایین. پدرم تشویقم میکرد که سر مهمانی های شام از اینجور بازی ها بکنم که لابد باعث سرگرمی غریبه ها میشد. مادر درست سر در نمی آورد. ولی خوشش هم نمی آمد. مادر در موارد دیگری هم به من بی‌اعتماد بود. حق نداشتم به سینما بروم مگر اینکه جیبم را میگشت تا خاطر جمع شود پول بلیط را دارم. وقتی میخواستم بروم اردو، بیرون خانه جلوی همه پسرها که توی اتوبوس منتظر بودن کوله پشتیم را بیرون میریخت. ترجیح میدادم بدون کیسه خواب و آن چند دست لباس زیری بروم که یادم رفته بود تا اینکه مضحکه همه بشوم. بی‌اعتمادی او فراموشکارم کرده بود. ضمناً فکر میکرد من بی‌احساسم. به خاطر اتفاقی که روز مرگ پدرم افتاد و بعدتر در مراسم تدفینش. در مراسم پدرم گریه نکردم و در طول سخنرانی ستایش از متوفا از خودم بی‌حوصلگی نشان دادم و با کتاب دعا ور رفتم. مادر دستهام رو روی پام گذاشت و من دیگر تکانش را ندادم، انگار که امانت کس دیگری باشن. نتیجهش مضحک بود و رو رنجان. چند روز بعدش وقتی چشم هام رو در مدرسه بستم و حاضر نشدم باز کنم، کم و بیش با هم آشتی کردیم. وقتی معلم ها و مدیر هم نتوانستن مجابم کنن که چشم ها رو باز کنم و نگاهشان کنم یا جایزه ای رو که ادعا می کردن توی دستشان است ببینم، من رو تحویل معلم بهداشت مدرسه دادن که سعی کرد پلک هام رو از هم باز کند و در نتیجه یکی از پلک هام رو خراش ناجوری داد. چشمم ورم کرد و من هم خودم را سفت کردم مثل چوب خشک. مدیر هول کرد و به مادر زنگ زد. او هم آمد تا به خانه ببردم. با او حرف نزدم. چشمم را باز نکردم. خودم را هم شل نکردم. مجبور شدن من را روی صندلی عقب بخوابانند و به خانه که رسیدیم مادر مجبور شد بغلم کند و پله پله من را بالا ببرد. بعد من رو گذاشت روی کاناپه و تمام بعد از ظهر برایم پیانو زد. بالاخره چشما رو باز کردم. همدیگر رو بغل کردیم و گریه افتادیم. مادر اشکام رو از ته دل باور نکرد. ولی میخواست قبولشون کنه. چون به خاطر او این نمایش رو ترتیب داده بودم. دروغ گفتم. و همینطور جدی نگرفتن قولهایی که برای دروغ نگفتن میدادم از هم دورتر ما میکرد. دروغ هم اغلب به طرز خجالت آوری به گوشش می رسید. مردم توی خیابان نگهش می داشتند و می گفتند از اینکه فلان و بهمان چیز اتفاق افتاده متاسفن. هیچ کس توی محل از شرمنده کردن مادر خوشش نمی آمد و وقتی همه دستم را خواندن اینجور موقعیت ها دیگر پیش نیامد. ولی او از دست غریبه ها در امان نبود. اولین تابستان پس از مرگ پدر به دیدن داییم در ریدینگ رفتم و وقتی برگشتم در کمال تعجب دیدم که مادر آمده ایستگاه به استقبالم. سعی کردم از دست مرد محترمی که کنارم نشسته بود در بروم، ولی نتوانستم از شرش خلاص شوم. وقتی دید که مادر بغلم کرد، آمد جلو و کارتی به او داد و گفت که اگر اوضاع وخیم‌تر شد با او تماس بگیرد. مادر کارت را پس داد و به او گفت در چیزهایی که بهش مربوط نیست دخالت نکنه. بعدتر در راه برگشت به خانه مجبورم کرد چیزهایی را که به مرد گفته بودم تکرار کنم. سرش را تکان داد و گفت خدا رو خوش نمیاد به مردم بیچاره از این جور چیزها بگی. گیج میشن. به نظر من مادر بود که آن مرد را گیج کرده بود. نه من. ولی چیزی نگفتم. قبول کردم که نباید از این جور حرفها بزنم و قول دادم که دیگر تکرار نکنم. قولی که 3 ساعت بعد در گفتگو با زنی در پارک زیرش زدم. فقط خود دروغ ها نبود که مادر را اذیت میکرد. حالت بیمارگونه آنها هم بود. مشکل واقعی من و او همین بود. همان مشکلی که با پدر هم داشت. مادر در بیمارستان کودکان و غذاخوری سنت انتونی داوطلبانه کار میکرد و برای انجمن سنت وینسنت دوپل کمک جمع میکرد. اهل روشن کردن شمع بود و برادر و خواهرانم از این جهت به او رفته بودند. ولی پدرم به تاریکی لعنت میفرستاد. عاشق این بود که به تاریکی توف و لعنت نثار کند. اوج سرزندگیش وقتی بود که چیزی آشفته اش میکرد. به همین دلیل مهمترین مشغولیت روزانش خواندن روزنامه عصر بود. روزنامه ما افتضاح بود. بی اعتنا به شهری که مردمش آن را می خریدند. بی اعتنا به کشفهای پزشکی، جز گازهای جدیدی که باعث می شد دست آدم موقع عطسه پایین بیفتد. و بی اعتنا به سیاست و هنر. کارش حتاکی و وحشت افکنی و خبر اتفاقات تکان دهنده بود. وقتی پدرم روزنامه به دست می گرفت و توی اتاق نشیمن می نشست، مادر توی آشپزخانه می ماند و سر بچه ها را گرم می کرد. سر همه را جز من. چون من آرام بودم و می شد خاطر جمع بود که سر خودم را گرم می کنم. سرگرمیم تماشای پدر بود. پدر پاها را از هم باز می کرد، خم می شد و صفحه روزنامه را تا چند سانتی چشمهاش جلو می آورد، می خواند و پیش خودش سر تکان می داد، گاهی بد و بیراهی می گفت و روزنامه را پرت می کرد زمین و توی اتاق قدم می زد. بعد برش می داشت و دوباره شروع می کرد. به تدریج این عادت رو پیدا کرد که بلند بلند برای من هم بخواند. همیشه با صفحه جامعه شروع می کرد که اسمش رو گذاشته بود صفحه انگل ها. این بخش کپ کم شبیه کومیک استریپ یا پاورقی شده بود. اسمهایی که مدام پیداشان می شد. افرادی که با لباس‌های حریر رو به دوربین چشمک می‌زنند، لیوان‌هاشان را ناشیانه به سلامتی یتیم‌های شبه جزیره بالا می‌گرفتند یا در ایوان کلبه‌های پیست اسکی در کوه‌های سیرا پشت عینک‌های آفتابی نیششان را باز می‌کردند. اسکی بازها واقعاً حرصش را در می‌آوردند، شاید چون نمی‌توانست آنها را درک کند. از اسکی سر در نمی‌آورد. یک سال زمستان خواهرهام با چند تا از دوستهاشان آخر هفته به دریاچه تاهور می رفتن و وقتی برگشتن از زیبایی آنجا هیجان زده بودن. پدر درجا زد توی ذوقشان گفت برف رو زیادی گنده کردن. بعد می رفت سر وقت خبرها یا چیزی که در روزنامه به اسم خبر چاپ می شد. جسدهای کشف شده در اسکاتلند. برنده شدن نازیهای سابق در انتخابات. سلاخی حیوانات نادر، مرگ یک مشت خسیس مفلس روی تشک‌های پر شده از هزارها و میلیون‌ها دلار پول در خانه‌های یخ‌زده، ازدواج کشیش‌ها، طلاق زنان هنرپیشه، آرامگاه‌های آنچنانی برای اسب‌های محبوب صاحبان خرپول صنایع نفتی، آدمخواری. تمام اینها را پدر به زحمت با لبخندی ثابت و معلول می‌خواند. مادر تشویقش میکرد که موضعی بگیرد، برود عضو گروهی بشود. ولی پدر زیر بار نمیرفت. با آدمهای خارج از خانواده معذب بود. به ندرت با مادر بیرون میرفت و به ندرت کسی را به خانه دعوت میکردند. جز روزهای جشن و تعطیلات رسمی. مهمانهاشان همیشه ثابت بودند. دکتر مورفی و زنش با چند نفر دیگر که از بچگی میشناختند. بیشتر این آدم ها هیچ وقت همدیگر رو بیرون خانه ما نمی دیدند و با هم بهشان زیاد هم خوش نمی گذشت. پدر وظایف میزبانیش را با دست انداختن همه به خاطر کارها و چیزهای احمقانهی که در گذشته کرده و گفته بودند به جا می آورد و مجبورشان می کرد به خودشان بخندند. مشروب نمی خورد ولی اصرار داشت برای مهمانها کوکتل آماده کند. نوشیدنی های تکی مثل رام و کوکا، یا حتی اسکاچ و یخ سرو نمی کرد. فقط با اختراهای خودش از مهمانها پذیرایی می کرد. اسمای حقوقی روی آنها گذاشته بود، مثل وکیل مدافع، قاضی اعدام، وکیل شرخه، سخنگو. ترکیبات آنها را با جزئیات توصیف می کرد. قصه های طولانی و پیش در پیش می گفت با صدای شبیه پچ پچ که همه را مجبور می کرد به طرفش خم شوند و جمله های مهم را تکرار می کرد. جمله های مهم داستان هایی را هم که مادرم می گفت تکرار می کرد و حرف های اشتباه او را اصلاح می کرد و وقتی مهمان ها به آخر داستان خودشان می رسیدن او به نتایج اخلاقی اشاره می کرد.
Thank you. دکتر مورفی درباره پدر چند فرضیه داشت که در طول جلساتمان روی من امتحان می کرد. دکتر مورفی حالا دیگر به جای عینک لنز می گذاشت و با روزداری های منظم وزن کم کرده بود. حالا حتی با وجود تاسیهش چند سال جوانتر از روزهایی که به مهمانی خانه ما می آمد به نظر می رسید. اصلا بهش نمی آمد هم دوری پدرم باشد. یکی از فرضیه های دکتر مورفی این بود که پدر خصوصیت شناخته شده آدم هایی را از خود بروز می داد که در کودکی با استعدادند و بعداً به موفقیت بی درد سری در یک شرکت معمولی و بی هیجان می رسند. دکتر مورفی به من می گفت اون از اینکه بفهمه چه محدودیت هایی داره می ترسید. تا وقتی کاغذ مهر می کرد و وصیت نامه تنظیم می کرد می تونست به خودش بقبولونه که محدودیتی نداره. شیفتگی دکتر مورفی به پدرم من را معذب می کرد و با گوش دادن به حرفای او حس می کردم دارم خیانت می کنم. پدرم وقتی زنده بود هیچ وقت به هیچ جور روانکاوی تن نداده بود. حالا که مرده بود نشاندنش روی مبل روانکاوی خیانت به نظر می رسید. البته از اینکه دکتر مورفی خاطرات کودکی پدرم را تعریف می کرد لذت می بردم. برایم اتفاقی را که در دوران پیشاهنگیشان افتاده بود تعریف می کرد. دسته آنها به یک پیاده روی طولانی رفته بود و پدرم عقب مانده بود. دکتر مورفی و بقیه تصمیم گرفتند وقتی پایی می آید او را به تله بیندازند. توی جنگل در دو طرف مسیر قایم شدند و منتظر ماندند. ولی وقتی پدر پا به تله گذاشت هیچ کس نه تکان خورد و نه صدایی در آورد و او حتی بیان که بداند آنها آنجایند سلانه سلانه به راهش ادامه داد. دکتر مورفی گفت قیافش خیلی دلنشین بود. داشت به صدای پرنده ها گوش می داد. گلها رو بو می کرد. مثل فریدینانگاوی توی قصه. این را هم گفت که کوکتل های پدر مزه دوامی دادند. در مدتی که از مطب دکتر مورفی با دوچرخه به خانه می رفتم، مادرم بیتاب و بدخلق بود. به شدت احساس تنهایی می کرد، ولی به کسی زنگ نزد، چون خود را شکست خورده می دید. دروغ گفتن من او را به این حال دچار کرده بود، به خودش گرفته بود. اینجور وقتها به خواهرام فکر نمی کرد که یکی جان زندگی مشترک خوشبختی داشت. آن یکی هم در فورد هم حسابی موفق بود. به برادرم مایکل هم فکر نمی کرد که کالج را ول کرده بود تا در لس آنجلس با بچه های فراری کار کند. به من فکر می کرد. فکر می کرد خانوادهش را به گنگ کشیده است. راستش او خانواده را خوب اداره کرده بود. وقتی پدرم در طبقه بالا در حال احتضار بود، مادر همه ما را جمع کرد. فهرستی از کارهای خانه نوشت و به هر کداممان پول توجیبی خوبی داد. وقت خواب را مشخص کرد و به آن پایبند ماند. ساعت‌های ثابتی را برای تکالیف مدرسه تعیین کرد. هر بچه‌ای مسئول بچه کوچکتر از خودش شد و به من هم مسئولیت سگ را واگذار کرد. به طور مرتب همانطور که انتظار می‌رفت به ما می‌گفت که دوستمان دارد. هر کدام از ما سرشان موظف بودیم کمکی بکنیم. بعد از شام پیانو می زد و سعی می کرد یادمان بدهد هماهنگ آواز بخوانیم که من از پسش بر نمی آمدم. مادر که دلباخته خانواده تروب بود این را یک جور ضعف شخصیتی می دید. زندگی ما در زمانی که پدر داشت می مرد منظمتر و سالمتر از قبلش بود. پدر برای ما مقرراتی گذاشته بود که در واقع فرقی با چیزهایی که مادر پس از مریض شدنش وضع کرد نداشت. ولی پدر در اجرای این مقررات ثبات نداشت و با اینکه قرار بود پول تو جیبی داشته باشیم همیشه باید خودمان پیش رو می گرفتیم و او هم همیشه زیادی به ما پول می داد چون دوستش دست و دلباز به نظر برسد. گاهی وقتها به هیچ دلیلی تنبیه ما می کرد چون سرحال نبود. هر وقت یکی از خواهرهام قرار بود به مجلس رقص برود، هر آن ممکن بود پدر به این نتیجه برسد که خواهرم بهتر است در خانه بماند و کاری در جهت پیشرفتش بکند. یا ممکن بود چهارشنبه شب همه ما را جمع کند و ببرد پاتیناژ. پدر بعد از اینکه فهمید سرطان دارد عوض شد. هرچه بیماریش پیشرفت کرد او آرامتر شد. دیگر کمتر دستمان می انداخت و گاهی می شد با او درباره چیزی غیر از آخرین مسئلهی که عصبانیش کرده بود گپ زد. دیگر روزنامه نمی خواند و وقتش را پای پنجره می گذراند. من و او به هم نزدیک شدیم. به من پوکر یاد داد و گاهی در انجام تکالیف مدرسه کمکم می کرد. ولی مریضیش نبود که ما را به سمت هم کشانده بود. یخ بین ما پس از ماجرای خرس در راه بازگشت به خانه کم کم آب شده بود. مایکل و خواهرهام از دست او عصبانی بودند. چون مجبورمان کرده بود زود برگردیم و برای همین نه با او حرف می زدند نه نگاهش می کردند. او به شوخی گفت که تجربه هولناکی بود ولی باید تحمل کنیم و نیشمان باز باشد و از اینجور چیزها. شوخیهاش به نظر بقیه ناهنجار می رسید. ولی به نظر من نه. من دیده بودم وقتی خرس به سمت چادر می آمد او چقدر وحشت کرده بود. خودش را چنان بی حرکت نگه داشته بود که به لرزه افتاده بود. مادر که شروع کرد به سنگ پرت کردن، فکر کردم الان است که پدر پا به فرار بگذارد. درکش می کردم. خودم هم وحشت کرده بودم. بقیه بعد از اینکه به حضور خرس در آن اطراف عادت کردند، ماجرا را به شوخی گرفتند. ولی برای من و پدر همه چیز لحظه به لحظه بدتر می شد. خوشحال بودم که از آنجا خارج شده بودم. از پدر ممنون بودم که من را از آنجا بیرون برده بود. می فهمیدم که شوخی می کند تا از تکوتا نیفتد. برای همین من هم با بازی با کلمات همراهیش کردم. تام خورناس کشید. خرس! بقیه نگاه سردی به هم انداختن. فکر می کردم دارم خود شیرینی می کنم. ولی پدر لبخند زد. وقتی به رابطه گرم بقیه پسرها با پدرشان فکر می کردم، تصور می کردم که با هم شکار می روند، تو بازی می کنند، توی زیرزمین خانهشان لانه پرنده می سازند و ساعتها درباره دخترها و جنگ و کار با هم حرف می زنند. شاید دلیل اینکه نزدیک شدنمان به این همه طول کشید، همین تصوراتم بود. این فکرها مخل چیزی می شد که هر دو داشتیم. ترس مشترک. آن اواخر پدر بیشتر وقتش رو می خوابید و من مراقبش بودم و نگاهش می کردم. گاهی صدای خفیف پیانو زدن مادر را از پایین می شنیدم. گاهی که روی صندلی می نشست و برایش چیزی می خواندم. چرتش می برد. آن وقت ربط شامرش باز می شد و زخم دراز تازه روی شکمش را می دیدم که مثل خون سرخ روی پوست سفیدش نقش بسته بود. دنده هاش هم دیده می شد. پاهاش مثل دو تکه تناب بود. یک بار در کتاب زندگی نامه مرد بزرگی خواندم که مرگ خوبی داشت. به گمانم منظور نویسنده این بود که دردش را پیش خودش نگه می داشت. ترس بیمورید ایجاد نمی کرد و چندان اسباب زحمت بازماندگانش نمی شد. پدرم مرگ خوبی داشت. تون خویی او جایش را به چیز دیگری داده بود. چیزی شبیه آرامش. روزهای آخر مهربان شده بود. انگار تا الان مشغول تمرین نمایش بود. انگار خشمی که در زندگیش داشت یک جورایی به دلیل ترس از صحنه بود. درست مثل هنرپیشه کهنه‌کار که می‌دانست کی دلغک بازی درآورد و کی با وقار باشد. تماشاچیانش یعنی ما را کنترل می‌کرد. همه ما تحت تأثیر قرار گرفته بودیم و شهامتش را تحسین می‌کردیم. درست مطابق میلش. در روز عید سال نو زیر پتوی باریکتور دم غروب در طبقه پایین مرد. داشتم برایش کتاب می‌خواندم. توی خانه تنها بودم و نمی دانستم چه کار کنم. جسدش من را نترسانده بود. ولی از همان موقع دلم به شدت برایش تنگ شد. به نظرم درست نبود او را همونجا نشسته ول کنم. سعی کردم به اتاق خواب بالا بکشانمش. ولی تنهایی کار خیلی سختی بود. برای همین به دوستم رالفی که خانهشان آن سمت خیابان بود زنگ زدم. وقتی آمد و دید با او چه کار دارم، گریش گرفت. ولی در هر حال وادارش کردم کمک کند. چند ساعت بعد مادر به خانه آمد و وقتی به او گفتم پدر مرده، اسمش را صدا زد و از پله‌ها بالا دوید. چند دقیقه بعد برگشت پایین. گفت خدا رو شکر، لاغر تو تختش مرد. به نظرم این مسئله برایش مهم بود و من هم چیزی بهش نگفتم. ولی آن شب پدر و مادر رالفی زنگ زدن. گفتن از کار من شوکه شدن و مادر هم وقتی داستان را شنید جا خورد و عصبانی شد. چرا؟ چون حقیقت را به او نگفته بودم؟ یا چون حقیقت را فهمیده بود و دیگر نمی توانست تصور کند پدر توی تختش مرده؟ واقعا نمی دانم. همانطور که وارد اتاق نشیمن می شدم گفتم مادر، به خاطر نامه متاسفم. واقعا متاسفم. داشت توی شومینه هیزم می چید. نه نگاه هم کرد و نه چیزی گفت. بالاخره کارش تمام شد. کمر راست کرد و دستها را به هم مالید. یک قدم عقب رفت و به آتشی که درست کرده بود نگاه کرد. گفت خوبه. قشنگ میتونه بزنه، همه چی رو بسوزونه. مادر، متاسفم. متاسفی؟ متاسفی که اون نامه رو نوشتی یا متاسفی که من پیداش کردم؟ نمیخواستم پستش کنم، یک جور شوخی بود. چوب گردگیری را برداشت و خرده چوب ها را توی شومینه ریخت. بعد پرده ها را کشید و روی کاناپه نشست. گفت بنشین. پاها رو روی هم انداخت. گوش کن. من همش تو رو نصیحت میکنم؟ بله. واقعا؟ سر تکان دادم. خب همینی که هست. باید هم همین کار رو بکنم. مادرتم. میخوام چند تا نصیحت دیگه هم بکنم. به خاطر خودت. تو نباید این چیزها رو از خودت سرهم کنی جنیفر. اینها به هر حال خودش اتفاق میفتن. با لبه دامنش بازی کرد. میفهمی چی میخوام بگم؟ فکر کنم. داری سر خودتو کلاه میذاری. میخوام این رو بهت بگم. به سن من که برسی از زندگی هیچی نمیدونی. ذهنت فقط پر از چیزهایی که خودت به هم بافته ای. به حرفش فکر کردم. منطقی به نظر میامد. ادامه داد. فکر کردم شاید لازم باشه بیشتر از لاک خودت در بیای. بیشتر به بقیه آدم ها فکر کنی. زنگ در را زدن. مادر گفت برو ببین کیه. بعدن حرف میزنیم. دکتر مورفی بود. آنها از هم عذرخواهی کردند و مادر اصرار کرد دکتر مورفی شام بماند. من با آشپزخانه رفتم تا برای نوشیدنیشان یخ بیاورم. وقتی برگشتم داشتن درباره من حرف میزدن. روی کاناپه نشستم و گوش دادم. دکتر مورفی داشت به مادر می گفت نگران نباشد. گفت
جیمز پسر خوبیه. یاد پسر بزرگ خودم افتاده بودم، تری. دروغو نیست ولی راستش رو هم نمیگه. نمیتونم باش ارتباط برقرار کنم. جیمز هرچی باشه مرموز نیست.
مادر گفت نه، هیچ وقت مرموز نبوده. دکتر مورفی دست ها را دور زانوهاش قفل کرد و بهشان خیره شد.
خب تری اینجوریه، مرموز.
قبل از اینکه سر میز شام بنشینیم مادر دعا خواند. دکتر مورفی سرش را خم کرد و چشم ها را بست و آخرش هم روی سینه‌اش صلیب کشید. گرچه در کالج ایمانش را از دست داده بود. وقتی در یک از جلسه های من این مسئله را دقیقاً با همین عبارت گفت، من بارانی را مجسم کردم که تک و تنها بیرون سالن غذاخوری آویزان شده باشد. نوشیدنی فراوانی خورد و مدام حرف را به رابطهش با تری کشاند. اعتراف کرد که دیگر کارش به جایی رسیده که از تری بیزار شده. بعد اسم چند تا از مریضهاش را آورد که بعضی هایشان را من و مادرم می شناختیم. و گفت از آنها هم بیزار است. کلمه بیزار را با لذت به کار می برد. مثل کسی که رژیم داشته باشد و یک بار به خودش اجازه بدهد یک پر چیپس بخورد. یکو بی مقدمه گفت:
نمیدونم کجا رو اشتباه کردم.
اشارش به چیز به خصوصی نبود.
شاید هم هیچ اشتباهی نکردم. دیگه نمیدونم چه فکری بکنم. هیچ کس نمیدونه.
مادر گفت:
من میدونم چی فکر کنم.
خودنگارها هم میدونن. چجوری میشه به یک خودنگار ثابت کرد که ما ساخته ی ذهن اون نیستیم؟
این یکی از معماهای محبوب دکتر مورفی بود و تقریبا به هر بهانه‌ای تکرارش میکرد. مثل بچه‌ای که تردستی‌های با ورق بلد است. مادر گفت:
بدون شام بفرستش بره بخوابه. بذار شامش رو توی ذهن خودش بسازه.
دکتر مورفی یک رو کرد به من و پرسید:
چرا این کار رو میکنیم؟
یک سوال صرف بود. جز ارضای کنجکاوی هدف دیگری پشتش نبود. مادر به من نگاه کرد. همین کنجکاوی در قیافه او هم بود. گفتم: نمیدونم. راستش هم همین بود. دکتر مورفی به تایید سر تکان داد. نه چون انتظار چنین جوابی را داشت، چون قبول کرده بود.
کیف داره؟
نه، کیف نداره. نمیتونم توضیح بدم. مادر پرسید:
چرا همشون اینقدر غم‌انگیزن؟ چرا همش مصیبت؟
شاید چیزهای غم‌انگیز جالب‌ترن.
مادر گفت:
برای من نیستن.
من گفتم: برای من هم نیستن. اینطوری از فکرم بیرون میان. پس از شام دکتر مورفی از مادر خواست پیانو بزند. مشخصاً میخواست آهنگ بیا به خونه آبی چراغ روی پله هاست را بخواند. مادر گفت:
همون آهنگ قدیمی؟
بلند شد و دستمال سفره‌اش را آرام تا کرد. دنبالش به اتاق نشیمن رفتیم. وقتی مادر داشت دستش را گرم می کرد، دکتر مورفی پشت سر او ایستاده بود. بعد بیا به خونه آبی را با هم خواندند و من دکتر مورفی را تماشا کردم که از بالا به مادر زل زده بود و شش دانگ حواسش را به او داده بود. انگار داشت زور می زد چیزی را به یاد بیاورد. چشمهای مادر بسته بود. بعدش آواز ای راز بزرگ را خواندند. به نوبت می خواندند و من افسوس خوردم که صدام خوب نیست. آهنگ قشنگی بود. دکتر مورفی همانجور که مادر آخرین آکورد را می زد گفت:
یالا جیمز، این آهنگای قدیمی به کلاست نمی خورن؟
مادر گفت:
نمیتونه بخونه.
دکتر مورفی که رفت، مادر آتش روشن کرد و باز قهوه گذاشت. توی صندلی بزرگ فرو رفت، پاها را دراز کرد و به عقب و جلو تکان داد. گفت:
خوش گذشت.
تو و بابا اصلا همچین کارایی میکردید؟
دو سه بار، اون اوایل که با هم دوست شده بودیم. فکر نکنم به او خوش میگذشت. شبیه تو بود.
نمیدانستم پدر و مادرم زندگی خوبی با هم داشتن یا نه. پدر او را تحسین میکرد و دوست داشت نگاهش کند. هر شب سر شام از ما میخواست شمعدانها را کمی از وسط میز دور کنیم تا بتواند از سر تا ته میز را ببیند و هر شب مادر میز را که میچید شمعدانها را دوباره میگذاشت وسط. به نظر نمیرسید زیاد دلتنگ پدر باشد، ولی اگر هم بود، راستش من که چندان نمیتوانستم متوجه شوم و در هر حال خودم هم مثل اوایل دلتنگ پدر نبودم. بیشتر وقتها به چیزهای دیگری فکر میکردم.
جیمز،
منتظر ماندم.
داشتم فکر میکردم شاید دلت بخواد یه چند هفتهی بری پیش مایکل.
مدرسه چی؟
من با پدر مکسورلی حرف میزنم. او مشکل نداره. شاید اگر کم کم به فکر آدم های دیگه هم باشی، این مشکل خود به خود حل بشه.
هستم.
منظورم اینه که با آدم های دیگه فکر کنی، مثل کاری که مایکل میکنه. اگر نمیخوای بری هم مجبور نیستی.
من مشکلی ندارم. واقعا دوست دارم مایکل رو ببینم.
نمیخوام تو رو از سر خودم واکنم.
میدونم.
مادر کش قوس آمد. بعد پاهاش را زیرش جمع کرد. قهوهش را با صدا خورد کشید.
اون کلمه که مورفی گفت یعنی چی؟ میدونی کدومو میگم؟
پارانویایی؟ به کسی میگن که فکر کنه همه ی آدم ها میخوان سرش بلا بیارن. مثل او خانومی که همیشه بعد از عشای ربانی گیرت میاندازه. فرانسیس.
این رو نمیگم. پارانویا رو که همه میدونن یعنی چی؟ خود نمیدونم چی چی؟
آها، خودنگار. خودنگار کسیه که فکر میکنه همه چیزهای دور برش ساخته ذهن خودشه. مادر سر تکان داد و قهوهش رو فوت کرد. بعد بیان که ازش بنوشد گذاشتش روی زمین.
من ترجیح میدم پارانویا داشته باشم. واقعا فکر میکنی فرانسیس پارانویا داره؟
معلومه، پس چی؟
یعنی واقعا مریضه؟
پارانویا همینه دیگه، مریضیه. چی فکر میکنی مادر؟
تو از چی اینقدر عصبانی هستی؟
عصبانی نیستم. صدام را پایین آوردم. عصبانی نیستم. ولی تو که قصه ها رو باور نمی کنی. می کنی؟
خب نه، راستش رو بخوای نه. فکر نکنم خودش هم بفهمه چی داره میگه. فقط یه گوش مفت میخواد. احتمالاً تک و تنها توی یه اتاق کوچیک زندگی میکنه. واسه همین پارانویایی شده. فکرشو بکن. من اصلا خبر نداشتم. جیمز، باید براش دعا کنیم. یادت میمونه این کار رو بکنی؟
سر تکان دادم. به مادر فکر کردم که این راز بزرگ رو میخواند. دعای قبل از غذا رو میخواند. با اطمینان و بی تکلف دعا میکرد. و به نظرم آمد که تخیل او بیشتر از من است. می توانست تخیل کند که همه چیز راست و ریس می شود. نه اینکه از هم می پاشد. به من نگاه کرد. خودم را جمع کردم. دقیقا می دانستم چه می خواهد بگوید. گفت:
پسرم، می دونی چقدر دوستت دارم؟
عصر فرداش با اتوبوس راهی لس آنجلس شدم. مشتاق سفر بودم. مشتاق یک نواحی جاده و زمین های خالی اطراف آن. مادرم در سالن دراز ایسکا تا پای اتوبوس همراه هم آمد. ایسکا شلوغ و کلافه کننده بود. دم سکو پرسید:
مطمئنی همین اتوبوسه؟
آره.
چه قدیمیه مادر. خب دیگه.
من را کشید سمت خودش و بوسید. کمی هم اضافه در آغوشش نگه هم داشت تا نشان بدهد کارش صادقانه است و با بقیه فرق می کند. غافل از اینکه بقیه هم همین کار را می‌کنند. سوار اتوبوس شدم و برای هم آنقدر دست تکان دادیم تا آخر خودمان خجالت کشیدیم. بعد مادر توی کیف دستیش دنبال چیزی گشت. کارش که تمام شد بلند شدم و ساکم را بالای صندلی‌ام جا دادم. نشستم و به هم لبخند زدیم. وقتی راننده استارت زد برای هم دست تکان دادیم. وقتی یکو بلند شد تا مسافرها را بشمرد، شانه بالا انداختیم. وقتی سر جاش نشست، دوباره دست تکان دادیم. وقتی اتوبوس را افتاد، من و مادر واقعا با آسودگی خاطر به هم نگاه می کردیم. اتوبوسی که سوار شده بودم اشتباهی بود. این یکی هم به لس آنجلس می رفت، ولی نه از مسیر بزرگ را. در سن ماتیو، پالو آلتو، سن خوزه و کسرو ولی توقف کردیم. وقتی از کسرو ولی را افتادیم، باران تندی گرفت. شیشه پنجره من چفت نمی شد و آب باریکه ای از دیواره اتوبوس روی صندلی‌ام می ریخت. برای اینکه خیس نشوم، مجبور بودم از دیواره فاصله بگیرم و به جلو خم بشوم. باران تندتر شد. موتور اتوبوس جوری صدا می داد، انگار داشت از هم می پاشید. در سالیناس مردی که کنارم خوابیده بود بلند شد و رفت. ولی قبل از اینکه فرصت کنم تا جام را عوض کنم، زن خیلی چاقی با پیرهنی چید و کیسه خرید جای او را گرفت. صندلی خودش را گرفت، هیچ نصف صندلی من را هم اشغال کرد و تنگ دیواره خفتم انداخت. بلند گفت:
توفانیه ها.
بعد برگشت به من نگاه کرد.
گشنه ای؟
بیان که منتظر جواب من بماند، دست کرد توی کیسه‌اش و یک تکه مرغ درآورد و گرفت سمت من. بعد
یکو از خنده ریسه رفت.
وای تو رو خدا نگاش کن، با یه لنگ رون مرغ داره میره شهر.
چند نفر برگشتن و لبخند زدن. من هم در حالی که استخوان دم دهنم بود لبخند زدم و به خوردن ادامه دادم. آن تکه رو که تمام کردم، زن یک تکه دیگر به من داد و بعد یکی دیگر. بعد شروع کرد به پخش کردن مرغ بین آدم‌هایی که نزدیک ما نشسته بودند. بیرون سن لوئیس اوبیسپو ناگهان صدای موتور اتوبوس بلندتر شد و همانقدر ناگهانی یک هو ساکت شد. راننده اتوبوس را کنار جاده نگه داشت و پیاده شد. بعد خیس آب دوباره سوار شد. چند لحظه بعد اعلام کرد که اتوبوس خراب شده و دارن اتوبوس دیگری میفرستند که سوارمان کند. کسی پرسید چقدر طول می کشد و راننده گفت اصلا نمیداند. زن بغل دستیم داد زد:
هول نشید، هر کی عجله داره که برسه لس آنجلس لابد مخش تاب برداشته.
بیرون اتوبوس باد تندی میوزید و باران سیلاسا را به شیشه های هر دو طرف اتوبوس میکوبید. اتوبوس به فهمی نفهمی تاب میخورد. هوای بیرون قهوه‌ای و گرفته بود. زن بغل دستیم مسیر همه آدم های دور برمان را از زیر زبانشان میکشید و میگفت تا حالا به جاهایی که مبدأ و مقصد آنها بود رفته یا نه.
تو چی؟ زد روی زانوی من.
مامان بابا مرغداری دارن ایشالله.
خندید. به او گفتم اهل سان فرانسیسکو هستم.
سان فرانسیسکو، شوهرم اونجا بود.
پرسید آنجا چه کار میکنم و بهش گفتم که با پناهنده های تبتی کار میکنم.
نه بابا، با یه مش تبتی چه کار میکنی؟
مرد جلوی ما گفت
با این که خیلی جاها میتونستن برن، سرشون انداختن پایین و از مرز رد شدن. ما که اونجا نمیریم.
زن باز گفت با یه مش تبتی چی کار میکنی؟ سعی میکنم براشون کار پیدا کنم، خونه پیدا کنم، به مشکلاتشون گوش بدم.
حرفاشونو میفهمی؟
بله.
بلدی به زبانشون حرف بزنی؟
آره، خوب توی تبت به دنیا اومدم. همونجا هم بزرگ شدم. پدر مادرم اونجا مبلغ مذهبی بودن. همه مشتاق شده بودن. کمونیستا که اومدن سر کار، پدر و مادرم رو کشتن. زن چاق آهسته زد به دستم. گفتم طوری نیست.
چرا یکم تبدی حرف نمیزنی؟
چی میخوایم بگم؟
بگو گاف پرید روی ماه.
با لبخند تماشام کرد و وقتی حرفم تمام شد به بقیه نگاه کرد و سرش را تکان تکان داد.
خشنگ بود، مثل آهنگ بود. بازم بگو.
چی بگم؟
هرچی.
همه به طرفم خم شدن. شیشه پنجره ها ناگهان از باران پوشیده شد. راننده خوابش برده بود و با تکان های اتوبوس آهسته خورخور می کرد. نور کدر بیرون به رنگ زرد روشن در آمد و از آن دور دورها صدای رعد می آمد. زن بغل دستیم تکیه داد و چشم ها را بست. بقیه هم همین کار را کردند و من برایشان به زبانی که بیشک باستانی بود و مقدس آواز خواندم.